رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. فاطمه دولتوا و دختری 10 ساله شبنم خدایداد و یک فعال سیاسی تاجیک در خارجه که یک هفته قبل از هواپیما بیرون آورده شده بود، از دوشنبه به شهر الماتا رسیده است. در این باره استیو سویدلوف، پژوهشگر مسائل آسیای مرکزی در سازمان هیومن رایتس واچ یا دیدبان حقوق بشر، به رادیوی آزادی خبر داد. فاطمه دولتوا شام 11 آوگوست امسال همراه مادر بزرگش گل جمیله‌ما و تقویش کامران خدایدادوف توسط هواپیمای سومان ایر از کشور بیرون رفته است. یک هفته پیش مقامات تاجیکستان این 3 نفر را از هواپیما پایین آورده و گفته بودند که سندشان نقص دارد. شبنم خدایدادوا عضو پیشین گروه 24، یک سازمان ممنوع در تاجیکستان، به تأسیس گروه افراطی متهم است. او را سال 2016 در بلاروس با درخواست مقامات تاجیکستان دستگیر کردند، اما بعداً با مساعدت سازمان ملل متحد از بازداشت رها شد و به لهستان رفت. زدخورد نیروهای دولتی و جنگجویان طالبان برای پوره زیر نظارت گرفتن شهر غزنی در شرق آن کشور وارد روز سوم شد. شهر غزنی مرکزی ولایت همنامش است که در بین کابل و قندهار جای دارد. ناصر احمد فقیری، عضو شورای ولایتی غزنی، روز 12 آوگوست گفت در گیری‌های نو صبح یکشنبه در نزدیکی اداره پلیس و امنیت و حکومت رخ داد. جنرال شریف یفتلی، سردار استاد جنرالی نیروهای مسلح افغانستان، پس از ظهر 12 آوگوست در یک نشست خبری در کابل گفت عملیات پاکسازی شهر غزنی از حضور طالبان ادامه دارد. یفتلی گفت نقطه‌های مهم و کلیدی شهر غزنی زیر اداره نیروهای امنیتی افغان است و انتظار می‌رود تا 2 روز دیگر وضعیت شهر تغییر یابد. یک روز پیش از این محمد رادمنیش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفته بود که وضعیت در غزنی به حالت پیشینش برگشته است. او افزود:
و در قسمت‌های غربی ترین جاهایی که در اونجا بعضی تحرکات دشمن به ظهور می‌رسه، عملیات تصفیه ادامه داره و فعلا کماندوها، قوای هوایی، قوای زمینی در یک هماهنگی برای اتصال و انبساط کمربند شهر آمدگی گرفتن و در اوجا تعبیه قوتها ادامه داره.
شب جمعه گذشته طالبان بالای شهر غزنی حمله کرده، بعضی از بخشای مهم این شهر را تحت تصرف درآورده بودند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفت که نیروهایش 10 جنگجوی مسلح را در یک منطقه کردنشینی هممرز با عراق کشتند. در یک اعلامیه که روز 11 آوگوست خبرگزاری ایرنا نشر کرد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته است این 10 نفر به یک گروه تروریستی خیلی خوب مجهز متعلق بودند. بر اساس اعلامیه، در این زدخورد که روز 10 آوگوست صورت گرفته است، تعداد دیگری از جنگجویان زخمی شدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در مورد تلفات نیروهایش معلومات نداده است. در ماه ایول امسال نیز حداقل 2 برخورد در منطقه های کوهستانی ایران صورت گرفت که در نتیجه آن به کمیش 10 نیروی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و 3 جنگجوی مسلح کشته شدند. در نتیجه درگیری بین پلیس و اعتراضگران ضد فساد در رومینیا صدها تن زخمی شدند. مقامات رومینیا میگن پس از آنکه تظاهرات ضد فساد به خشونت پیچید، بیش از 400 نفر از جمله بیش از 10 پلیس ضد شورش زخمی شدند. روز 10 آوگوست هزارها نفر برای اشتراک در تظاهرات ضد فساد در شهر بخارست، پایتخت رومینیا، به خیابان‌ها برآمده و خواستار استعفای حکومت به خاطر تغییر در قانون‌های آن کشور شدند. منتقدان میگن این تغییرات پیگرد قانونی فساد را در آن کشور دشوار خواهد کرد. تظاهرات 10 آوگوست زمانی به خشونت پیچید که پلیس ضد شورش رومینیا برای پراکنده کردن اعتراضگران از توپ‌های آب‌پاش و گاز اشک‌آور استفاده کرد. مسئول دفتر سیاسی طالبان در قطر هفته گذشته به تاشکند، پایتخت ازبکستان، رفته رهبری هیئتی را برای گفتگو با مقام‌های ارشد وزارت امور خارجه ازبکستان بر عهده داشته است. یک مقام طالبان در بیانیه به رادیو مشعل گفته است ملاقات در مورد مسائل گوناگون از جمله بحث خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان جریان گرفت. بیانیه افزوده است رهبری سیاسی طالبان شیر محمد عباس تنگزی در گفتگوهای 4 روزه نمایندگی این گروه را بر عهده داشت. در بیانیه گفته شده است که هیئت طالبان از 6 تا 10 آوگوست در ازبکستان بود. صفحه اینترنتی وزارت کارهای خارجه ازبکستان در یک اطلاعیه در مورد این دیدار گفته است دو طرف دورنمای صلح افغانستان را بررسی کردند. هنوز مقام‌های افغانستان در این مورد واکنش نشان ندادند. و ماموران اوجانسی ضد فساد در تاجیکستان دو نفر را برای طلبی 9000 دلار پاره برای شامل کردن یک داوطلب به فکلته طبی دانشگاه ملی بازداشت کردند. مقامات روز 11 آگوست گفتند که محمد خلیلوف و خورشید قربانوف ماه ایون امسال هنگام گرفتن پول در نزدیکی بیمارستان قریه بالا دستگیر شدند. معلومات بیشتری درباره کی و چه کاره بودن این افراد ارائه نشده است. مقامات از نفر جذب دیده تنها آنون بردند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبوده جنس باوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. رفتار کنید.
www.azadi.org.
بانک ملی تاجیکستان میگوید صاحب کاران تاجیک می توانند از چین با واسطه روبل روسی مال و محصولات وارد کنند و هیچ ممانعتی هم در معامله با روبل روسی وجود ندارد. من عبدالاشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. چند از صاحب کاران تاجیکی با واردات مال از چین مشغول هستند در تماس های علاهیده با رادیو زاده گفتند کارشریکان چینی آنها در معاملات روبل روسی هم می گیرند. سفربک اسدولایف یکی از تاجران روز 9 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت برای وارد کردن مال از چین به کمبود اسعار خارجی روبرو می شویم. در قیاس با دلار دسترس کردن روبل روسی از بانک ها آسان تر است، ولی بانک ها برای معامله با اسعار خارجی اجازه بانکی ملی را تقاضا می کنند. صاحب کاران تاجیک حالا از بانک های تاجیکستان به سختی دلار دریافت می کنند، اما در دریافت روبل که در بانک های تاجیکستان فراوان است مشکل ندارند. تاجران می گویند اگر معامله با روبل روسی اجازت داده شود، از یک سو از تشویش جستجوی دلار خلاص میشوند و از سوی دیگر دلار در داخل کشور باقی میماند. اما مقامات در تاجیکستان میگویند در معامله با اسعار خارجی خصوصا روبل روسی هیچ مانعی نیست. بانک ملی تاجیکستان در یک پاسخ کتبی به رادیو آزادی گفت برای داد و گرفت با روبل اجازه بانک ملی هم ضرور نیست، تنها راضیگی دو جانب خریدار و فروشنده کافی است. اگر فروشنده یعنی صاحب کار چین راضی باشد که بر عوض روبل روسی مالش را فروشد، آنگاه خریدار یعنی صاحب کار وطنی می تواند به یگان ممانعت به وی روبل روسی انتقال دهد. هنگامی انجام چنین عملیات یعنی بر عوض روبل روسی وارد نمودن مال از چین اجازه بانک ملی لازم نیست، آمده است در پاسخی بانک ملی. بانک ملی میگوید در معامله تشکیلات های قرضی با اسعار مقررات تعیین نمی کند و صاحب کاران می توانند هر گونه اسعاری به آنها ضروری را توسط تشکیلات های قرضی و واحد های ساختاری آن خرید و فروش کنند. در تاجیکستان از سال 2016 به این طرف دریافت دلار مشکل شده است و بسیاری از بانک ها مقدار بسیار کم و محدود دلار به میزاجان می فروشند و یا تبدیل می کنند. تاجران زیاده که عمدتا با دلار از خارج مال وارد می کردند به مشکلی دچار شدند. سازمان های بین المللی مالی هم در گذشته می گفتند که اقتصاد تاجیکستان معتاد دلار شده است و باید پایبندی به آن را کمتر کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می یابید.
بهرام محمد جانوف رهبر رسنده تاجیکستان یکی از کارخانه‌های عظیم نساجی در شمال کشور از بازداشت رها شده است. نزدیکان محمد جانوف میگویند او را با وعده به کار درآوردن کارخانه و بازگردانی مبلغ شرکت‌های خارجی آزاد کردند. در نظر است که در چند روز آینده کارخانه رسنده تاجیکستان دوباره به کار شروع کند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. نمایندگی شرکت ترکی لناتکس گیدسنای و یکی از دعواگران علیه بهرام محمدجانوف در صحبت بر رادیوی آزادی گفتند محمد جانوف به آنها وعده داده است که مبلغشان را برمیگرداند. با قبل همصحبتی ما این شرکت ترکی با بهرام محمدجانوف سازشنامه نو امضا کردند که بر اساس آن کارخانه رسنده تاجیکستان دوام یک ماه آینده مبلغ آنها را در شکل نقد و یا با محصولات برمیگرداند. شرکت ترکی لناتکس گیدسنای 7 ماه قبل با شرکت رسنده تاجیکستان شرطنامه بسته خواسته بود بر عوض 58000 دلار از این کارخانه رشته خریداری کند، اما شرکت ترکی گفت در این مدت یک رشته هم به ترکیه ارسال نشد و شرط های سازشنامه اجرا نشده باقی ماند. مسئولین کارخانه رسنده تاجیکستان تا حال شرط و شرایط آزادشوی رهبرشان را شرح ندادند. آنها تنها میگویند در روزهای نزدیکترین کارخانه دوباره به کار شروع میکند. خود بهرام محمدجانوف روز 10 آوگوست در یک صحبت کوتاه به رادیو آزادی گفت:
ما استرس و کار فردا سر میتونیم. امروز مسئله کار تکنیکی امشب رفت از فردا کارخانه طور شروع میکند. شما اگر روزنامه‌دار تاجیک باشید، شما رو دعوت میکنیم به کارخانه، بیاید کارخانه.
اما جناب محمدجانوف از شرح بیشتری موضوع خودداری کرد و شرط و شروط آزادیش را هم شرح نداد. در همین حال یک منبع نزدیک به تفتیشات بر رادیوی آزادی گفت بهرام محمدجانوف نخست برای سری وقت نپرداختن مزد مهنت بازداشت شده بود و دعوای شرکت‌های خارجی بالای آن اضافه گردید. به قول منبع در روزهای اولی دستگیر شدن محمدجانوف قرض معاش پرداخت شد و اینچنین او یک ماه مهلت گرفت که مبلغ کارشریکان خارجیش را نیز باز پس می‌دهد. پرداخت پره مزد مهنت و وعده دادن قرض شریکان خارجی به قول همصحبت ما سبب شده است تا او را آزاد کنند. اما قضیه بهرام محمدجانوف ظاهراً به انجام نرسیده است و در صورت اجرا نکردن عهده‌داریش احتمال دوباره به حبس گرفتن او جای دارد. کارخانه رسنده تاجیکستان که 3 سال پیش با اشتراک رئیس جمهور امام علی رحمان باز شد از کارخانه های موفق شمال کشور به حساب می رفت. اما در 7 ماه پیش این کارخانه با مشکل پیچیده و فعالیتش نیز موقتا قطع گردید. در پی از کار ماندن کارخانه حدود 400 کارمند و اساسا زنان و دختران شغل خود را از دست دادند. بهرام محمدجانوف شاید از کمترین صاحبکارانی است که توانسته با شرط برگرداندن قرض از بازداشت رها شود، چون این بخت نه به همه همتایان بازداشت شده او دست می‌دهد. از جمله رهبران شرکت نفترسان امید 88 با وجود چندین مراتبه وعده دادن نتوانستند دوباره آزادی را به دست بیارند. حقوقشناسان از استفاده معیارهای در چنین حالت نگرانی میکنند. شاکرجان حکیموف حقوقشناس معروف تاجیک میگوید تصمیم به حبس پیشکی گرفتن یا آزاد ماندن به اختیار دادرس است.
بله، باعث تاسف است که در تجربه سودی وجود دارد. ضمن معین نمودن چاره پیشگیری بعضاً اصول های دوگانه استفاده می شود که به فایده کار نیست و این باعث نگرانی دایره های معین نیست شده.
آزاد شدن رهبری کارخانه رسنده تاجیکستان پیش از همه کارمندان این کارخانه را خرسند کرده است که می توانند دوباره جای کاری خود را به دست بیارند.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
دو ماه پیش از یک ملاقات وکیلان مردمی تاجیکستان و روسیه، محمد سعید عبیدلویف رئیس مجلس ملی خواست است سازشنامه و قراردادهای بین دو کشور دوباره مورد آموزش قرار بگیرند. رئیس پالاتای بالای پارلمان گفته است اگر معلوم شود که کدام از این قرارداد و سازشنامه ها عملی نمی شوند و یا کهنه شدند، آنها را از اعتبار ساقط می کنند. پهلوهای مختلف این موضوع را من براد یوسفی برایتان ارائه می کنم. تاجیکستان و روسیه در مدت 26 سال گذشته و از زمان صاحب استقلال شدن تاجیکستان تقریبا 250 سندهای گوناگون همکاری امضا کردند. به تعبیر دیگر بین دو کشور هر سال 10 سند امضا شده است. روزهای 24 و 26 اکتبر در شهر مسکو جلسه کمیسیای بین پارلمانی تاجیکستان و روسیه صورت می‌گیرد. محمد سعید عبیدلویف هفته گذشته در جلسه مجلس ملی دستور داده است مقامات رسمی تا آن زمان فهرست سازشنامه و قراردادهایی را تهیه کنند که عملی نمی‌شوند و یا مهلت اجرایشان سپری شده است. یک منبع در مجلس ملی روز 7 آوگوست به رادیوی آزادی گفت که قرار است محمد سعید عبیدلویف در ملاقات با همتای روسش والنتینا ماتوینکو موضوع عملی شدن یا نشدن سازشنامه و قراردادهای دو جانبه را بررسی نمایند. منبع افزود که تا ماه اکتبر 2 ماه دیگر فرصت باقی مانده است و ساختارهای مربوطه وظیفه دارند که فهرست چنین سندها را آماده کنند. با گفته یک ژورنالیست تاجیک که همکاری‌های دو کشور را پیگیری می‌کند، به اجرا ماندن سندهای زیاد رئیس مجلس ملی را وادار کرده است که از مقامات بخواهد دیگر باره سازشنامه‌های دو جانبه را از نو ورق بزنند. همصحبت رادیوی آزادی که نخواست نامش برده شود گفت در 12 ساله گذشته تاجیکستان از روسیه به حیث شریک استراتژیک امیدواری زیادی به خصوص در عرصه اقتصادی داشت، اما نتیجه های بسیاری از سندها برایش مایوس کننده بود. پرویز ملاجانوف سیاستشناس تاجیک میگوید محض قراردادهای اقتصادی بین دو طرف اجرا نمیشوند. وی گفت
همان در ساحه انرژی چند تاش ما وابسته با اون روغن، چند تای دیگرش در همکاری های اقتصادی، چند تای دیگرش در جبهه میگرانت ها تو باشمچه پورا اجرا نشدن. در ساحه دفاع و حربی چند تا دیگر باید از نام بازبینی شوند.
با گفته تحلیلگران در همکاری با تاجیکستان عمدتاً به مسائل سیاسی تمرکز میکند که چون امکانات اقتصادیش ضعیف است. رشید غنی عبدالله تحلیلگر تاجیک میگوید که کلیه کشورهای آسیای مرکزی با روسیه سازشنامه همکاری های استراتژی را امضا کردند، اما مناسبت مسکو با شریکانش یکسان نیست. وی افزود که ازبکستان هم با روسیه مثل تاجیکستان شریک استراتژی هستند، اما مسکو در همکاری با تاشکند بیشتر به رابطه های اقتصادی توجه کرده و دوشنبه اساساً در زمینه سیاسی و نظامی شریک است. هرچند تاجیکستان به همکاری های بیشتر در زمینه اقتصادی امیدوار بود و سازشنامه شریکی استراتژی را امضا کرده بود. روسیه بزرگترین شریک تجارتی تاجیکستان است و از سال 2016 تجارت بین دو کشور از 1 میلیارد دلار هم زیاد بوده است. مسئله از همه حساس در بین دو کشور حقوق مهاجران تاجیک در روسیه است. بیشتر از 1 میلیون مهاجر تاجیک در روسیه کار و اقامت میکنند، ولی حقوق آنها در هر کوچه و پس کوچه روسیه زیر پا میشود. با قول تحلیلگر دیگر عبدالملک قادیروف، روسیه تنها آن سندهایی را اجرا میکند که به سود خودش باشد. روسیه برای مستقر کردن پایگاهش در تاجیکستان به دوشنبه وعده زیادی داد، اما این توافق زود به کام فراموشی رفتند. حالا معلوم نیست که چند سازشنامه و قراردادهای دو جانبه تاجیکستان و روسیه به فهرست قراردادهای کهنه شده و به اجرا مانده وارد میشوند، اما معلوم است که این فهرست دراز خواهد بود.
شرکت برقی تاجیک از میان 3 داوطلب اساسی برای تعمیر و تجدید نیروگاه برقیابی نورک شرکت بین المللی اندریز را انتخاب کرده است که در آلمان و استریا قرارگاه دارد. شرکت اندریت اعلام کرد قرارگاه تعمیر نیروگاه اندک بیشتر از 120 میلیون یورو را تشکیل می‌دهد و در صورت تعمیر کامل قدرت نیروگاه نورا که حالا 3000 مگاوات را تشکیل می‌دهد 12% می‌افزاید. در بیان اندریت آمده است بر اساس طرح تجدید فراگیر به جای چرخه‌های کهنه نه اگریگات و توربین‌های نوی فرانسیس گذاشته می‌شود. ایستگاه‌های تقسیم برق و دیگر وسیله‌های اداره نیروگاه نیز ترمیم و تجدید می‌شوند. نیروگاه برق آبی نورا که تا 4 سال دیگر 50 ساله می شود، حالا بزرگترین نیروگاه برق آبی در آسیای مرکزی به حساب می رود و 70% نیروی برقی تاجیکستان را تولید می کند. هر گونه صدمه در نیروگاه و یا مشکل فنی در نورک برای تاجیکستان پیامدهای فلاکت بار دارد. سال 2016 از کار ماندن نیروگاه برای کمتر از یک ساعت نصفی تاجیکستان را در تاریکی گذاشت و از جمله تلکا بزرگترین کارخانه صنعتی و استحصال کننده آلومینیوم ضرر زیاد دید. از بس که دولت تاجیکستان پول تعمیر نیروگاه را نداشت، چند سال پیش از سازمان‌های بین‌المللی خواست در تعمیر نورک کمک کنند. بانک جهانی طرح تعمیر نیروگاه را قبول کرد و اکنون پولش را می‌پردازد. شرکت اندریتس می‌گوید بعد از تعمیر نیروگاه نورک می‌تواند فعالیتش را وابسته به حجم آبی آبانبار تغییر بدهد. در بیانیه آمده است که آبانبار نورک و سد راغون که حالا ساخته می‌شوند امکان می‌دهد مدیریت ذخیره‌های آب در رودخانه وخش بهتر شود. به گفته شرکت برق تاجیک ترمیم نورک بیشتر از 10 سال را در بر می‌گیرد. در این شرکت روز 8 آگوست به رادیو آزادی گفتند از میان 3 شرکت اصلی که در آزمون سازی نورک شرکت داشتند، اندریتس انتخاب شد چون قیمت پیشنهادیش پایین تر بود. شرکت مذکور که از فروشندگان مهم تجهیزات برای نیروگاه های برقی آبی است، 175 سال تجربه کاری داشته و تا کنون در سراسر جهان 31 هزار توربین نصب کرده است. دو شرکت دیگر جی هایدرو از فرانسه و شرکت بین المللی وایت هایدرو بودند که یکی برای اجرای طرح بیشتر از 500 میلیون دلار و دومی بیشتر از 330 میلیون دلار خواسته است. آزمون بین المللی برای انتخاب اجرا کننده طرح روز 27 ایول صورت گرفته است. مؤلفان طرح نوسازی نورک میگویند نیروگاه راغون که بالاتر از نورک ساخته می شود، عمر این نیروگاه را برای 90 سال دیگر دراز می کند، زیرا به آبانبار نورک آب صاف جاری می شود و خطری از تحشیم پر شدن آبانبار نورک از بین می رود. مقامات تاجیکستان وعده دادند که چرخه اول نیروگاه برق آبی راغون دو ماه بعد به کار انداخته می شود. شرکت اندریتس حالا به اجرای مرحله اول کارهای تعمیر و تجدید شروع میکند. در مجموع بر اساس طرح برای تعمیر و نوسازی نیروگاه نورک از جمله مستحکم کردن سدیان تقریبا 600 میلیون دلار ضرور است. در طرح تعمیر نیروگاه آمده است که نوسازی نورک خطرهای را نیز همراه دارد، از جمله سوء استفاده از مبلغ‌ها، چون در تاجیکستان شفافیت در سطح حکومت و نیات‌های دولتی یک مشکل عمده است. اقتصاد تاجیکستان هم در برابر تلاطم‌های اقتصادی بیرونی بسیار آسیب‌پذیر است و بانک‌هایش مشکلات زیاد دارند. دیگر مسئله خود شرکت برق تاجیک است که به قرض زیاد فرو رفته است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در خوجند شمالی تاجیکستان تصمیم گرفتند مجسمه تیمور ملک قهرمان تاریخی خلق تاجیک را در جزیره همنامش در رود سیر بنیاد کنند. سال 2018 از مبارزه بیمثل تیمور ملک بر ضد لشکر استیلاگر چنگیز 800 سال پر می شود و شهرداری خوجند درباره استقبال این صحنه و گذاشتن مجسمه تیمور ملک قرار کرده است. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصوم محمد رجب. جزیره تیمور ملک خشکی در بین رود سیر در کنار جنوبی شهر خوجند جایگیر است. این جزیره حالا هم چون دوره تیمور ملک 800 سال پیش سرسبز و پر از آبهای روان است، ولی دیوارهای حصار قدیمی اطراف آن زیر آب مانده دیگر به چشم نمی رسد. جزیره تیمور ملک روزهای ما تخمیناً 1 کیلومتری طول و بر دارد و به جای پرورشی برنج تبدیل یافته است، ولی ساکنان می دانند که جزیره تیمور ملک که مردم یاوه ارالش هم می نامند یک مکان تاریخی و قهرمانی تاجیکان است. نبی رحیموف باستانشناس تاجیک دکتر علوم تاریخ در دانشگاه دولتی خوجند تاریخ جزیره و حصار و کارنامه تیمور ملک را تحقیق کرده است. او می گوید
در سرچشمه ها آمده است که وقتی هجوم مغول ها سرلشکری خوجند تیمور ملک با 1000 جنگاور در یکی از جزیره‌های سیردریا جاگیر شده بر ضد مغول‌ها مبارزه برده است. مستحکم کرده دیوارهای بلند ساخته این جزیره را با یک قلعه مستحکم تبدیل کرده و وقتی هجوم مغول‌ها تیمورملک با لشکرهای خود در اینجا جاگیر شده برای با مغول‌ها هجوم کردن با ساحل دریا رفته با لشکرهای خود شبانه با مغول‌ها هجوم کرده با برمیگشت. آدمانی محلی در همین جزیره کفتگو میکردن و چیزهای قدیمه میافتن، حتی تنگاهای کلوی.
این تاریخ شناسی تاجیک میگوید در نیمه دویم عصر 19 و اولی عصر 20 در جزیره ارال یابه رودی سیر در کنار شهر خوجند کاوش ها انجام داده آثار قدیمی پیدا کردند که جزیره تیمور ملک بودن اینجا را تصدیق میکنند.
و اندری با خلاصه آمده است که همون جزیره تیمور ملک عصر 13 در همین جزیره امروزه یاوه ارال جاگیر بوده است. اون وقت ها باقی مانده های دیوار هم نمایان بود. حتی باستانشناس مرافیف سالهای پنجاهم می نویسد که باقی مانده های دیوارهای قدیمه از ساحل نمایان بود. اما بعد از آن که سالهای پنجاهم نیروگاه آبی فرهاد ساخته شد سطح دریا بلند شد و همون باقی مانده های دیوارهای قدیمه زیر آب ماندند.
نخست قرار بود مجسمه تیمور ملک در مرکز و یک کیلومتری شمال خوجند ساخته شود. طرح مجمع تیمور ملک را در کشتی تیرناگذر وقتی مبارزه با لشکر چنگیز در بین رود سیر میان همصفانش تصویر میکرد. ولی این قرار شهرداری خوجند در سال 2015 بحث های پرشور را در رسانه ها و شبکه جهانی در پی داشت. تاریخ شناسان و دانشمندان تاجیک پافشاری کردند مجسمه تیمور ملک در جای اصلی مبارزه و جانفدایی این قهرمان تاریخی قد بالا کند. سال 2015 در جای اولی طرح مجسمه تیمور ملک مجمعی 25 سالگی استقلالیت تاجیکستان قد بالا کرد. همکنون تصمیم گرفته شد مجمعه تیمور ملک در جزیره یاوه ارال که مردم به نام تیمور ملک گذاشتند بنیاد گردد. معروف محمدزاده رئیس شهر خوجند در نشست خبریش گفت که این تصمیم اخیراً نهایی شده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
با زیاد شدن سرشمار گرگ در جنگلزارهای منطقه کلاب، حمله بر رمه و گاوهای چوپانها نسبت سال گذشته بیشتر مشاهده شده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. هرچند در سالهای اخیر حمله گرگان بر انسان در منطقه کلاب مشاهده نشده است، اما حادثه های در سردی ها رمه و چارپای مردم را در شوراباد، مومین‌آباد و خوالینگ هدف قرار دادن این جانور شکارچی به قید گرفته شده بود. میرحمت دولتو سردار اداره خواجگی جنگل منطقه کلاب روز 9 آگوست در نشست خبری گفت که طبق حساب های امسال در منطقه 1170 گرگ حساب شده است که در مقایسه با سال گذشته 265 سر زیاد بوده است. جناب دولتو گفت که این حساب تخمینی با کمک چوپان ها حساب شده است و احتمال دارد که شماره واقعی گرگ ها از این هم بیشتر باشد. او میگوید که در برابر گرگ سرشماری ببری برفی نیز در منطقه زیاد شده است.
در جمعه که شیدختران گفتن که سرشماری گرگ ها بسیاره
در نسبت سال گذشته 265 سر زیاد شده.
از شماره چند؟
سال گذشته ما در مفق معلوماتون مثل 65 تا بود بزرگ هر از روی اصلا
اما چوپانان و ساکنانی که در مناطق کوهی به سر میبرند از حادثه های به جانوران خانگی و رمه حمله کردن گرگ ها خبر میدهند. عمر قربانعلیو یک چوپانی ساکنی ناحیه فرخور که حالا ده ها سر گوسفندش را به کوههای مومین‌آباد برای چرا برده است گفت از دست گرگ روز ندارد. به حساب قربانعلیو در پی حمله گرگ ها به رمه‌اش چند سر گوسفند، دو خر و یک گاوی دوشوهش نابود شده است. وی گفت که پاره های جسد گاوش را در مکان دورتر از محل چرا پیدا کرد و بسیار ناراحت شد. او میگوید گرگ گروسنه بسیار خطرناک و از گذشتن نترس میشود و از سگ هم نمیترسد. او گفت که معمولا گرگ ها برمه گلگی یا گروهی حمله کرده در یک گله تا 20 سر گرگ بوده میتواند.
او بچه خوب را گرگ همه گو که همی خیلقه هم میتا سه خرا خورد، یک خرا خطکشه مایده قطعی هم موچه خرا کلونه دو طرا خورد، خطکشه سه طرا خورد با یک گوه کمو یک اموناتی بود همو گوه مردمی او هم خورد یک نزید.
دانشمندان میگویند که افزایش سرشماری گرگ ها به چند سبب روی میدهد. سببی اول در منع شکار این جانور وحشی از جانب دولت باشد، سبب دیگر در افزایش سرشماری آن در نتیجه مساعد بودن شرایط زیست و افزایش نسل و همدسترس بودن غذا می باشد. در چنین حالت ها با قرار مقامات برای شکار گرگ اجازت نامه و کوتا مقرر می شود که این حالت باعث کاهش یافتن خطر از حمله گرگ ها به اهالی می گردد. حادثه های حمله گرگان نه تنها در موسم تابستانه بلکه در زمستان بیشتر صورت می گیرد، چون در جستجوی غذا و مشکل پیدا کردن صید این شکارچی وحشی را به مکان زیست انسان ها نزدیک می برد. سال 2015 حمله گرگ به ساکنان در ناحیه شمس‌الدین شاهین مشاهده شده بود که در پی آن یک جوان آسیب دیده بود. ساکنان نیز میگویند که اگر سرشماری گرگ مثل خوک بیشتر شود، ضررش در سالهای بعدی نیز مشاهده می شود. ساکنان موضع چلدختران ناحیه مومین‌آباد میگویند که آنها هر سال از ترس حمله گرگ به چارپایانشان مال را تا چراگاه به نظارت گذاشته نمیتوانند. مراد یک ساکن موضع چلدختران گفت که هرچند در زمستان گذشته حمله گرگ مشاهده نشد، اما به مال مردم در تنهایی و موضع هایی که کمی در بلندی جایگیر است حمله میکنند. گرگ جانور است که در یک سال دو مرتبه فرزند به دنیا آورده از یک تا چهار بچه داشته میتواند. گرگ با اینکه جانوری خطرناک است، برای نگهداشت موازنت طبیعی بسیار مفید و ضرور می باشد. هدف اصلی این شکارچی وحشی پیش از همه جانوران بیمار، ضعیف و معیوب است. در برخی حالت ها افزایش نوعی از جانوران مثل خوک های وحشی که به خواجگی های انسان آسیب می رساند از راه شکار گرگان تنظیم می شود.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده‌ی ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزولوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می‌کنم. نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می‌شود. رقیبان دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان در مرحله اولی انتخابی المپیاد سال 2020 در توکیو معلوم شدند. بر اساس قرعه کشی مرحله اولی انتخابی مسابقات فوتبال زنانه از روی برنامه بازی های تابستانه المپی سال 2020 در توکیو که 2 آگوست در قرارگاه کنفدراسیون فوتبال آسیا شهر کوالالومپور مالایزیا برپا گردید، 18 تیم منتخب به 4 گروه تقسیم شده است. دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان در گروه ا با تیم های منتخب تایبه چین، فیلیپین، سنگاپور و مغولستان رقابت خواهد کرد. مسابقه این گروه از 4 تا 13 نوامبر امسال برگزار می شود، ولی مکانی برگزاری مسابقه حالا معین نشده است. از روی نتیجه گیری مرحله اول، غالبان و دسته هایی که در گروه ها جای های دوم را صاحب می شوند همراه با 2 دسته بهترین جای های سوم به مرحله دوم را خط می گیرند و به تیم های ویتنام و ازبکستان می پیوندند. در همین حال تیم منتخب فوتبال زنانه تاجیکستان با بازی های آسیایی در اندونزیا آمادگی می بیند. بازیگر این دسته مونیسا میرزایوا ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
همه شرایط ها خوب است. پدر و مادر من راضی هستند که من به دسته فوتبال دخترانه بازی کنم. من آرزو دارم که در دسته خودمان بازیگر خوب شوم، در همه مسابقات ها اشتراک کنم، گل های زیاد زنم.
تیمی منتخب فوتبال زنانه تاجیکستان در بازی های 18 تابستانه آسیایی در گروه بی 17 آگوست با کره شمالی، 20 آگوست با چین و 22 آگوست با هنگ کنگ بازی می کند. در مسابقات قهرمانی تاجیکستان میان دسته های فوتبال زنانه پیش از دوری آخرین تیم زیبونیسای شهر دوشنبه با 27 امتیاز در جدول مقام اول را کسب نموده است. فوتبال با زنان دوشنبه در دوری نهمی مسابقات در مهمانی دسته برق نارک شهر نارک را با حساب 6-0 مغلوب کردند. دسته خطلان شهر باختر که در دوری نهم به دروازه تیم میزبان روشن شهر کلاب 9 گلی به جواب زد با 24 امتیاز در مقام دوم قرار دارد. تقدیر مدال های طلای مسابقات در بازی دوری آخرین میان دو دسته پیش صف خطلان و زبونیسا برپا می گردد حل خواهد شد. دسته ریگر تدس شهر ترسونزاده که در دوری پیش از آخرین مسابقات در شهر خوجند تیمی سوخت را با حساب 2-1 شکست داد، صرف نظر از نتیجه بازی دوری آخرین با مدال های برنجی مسابقات سرفراز می شود. سلیمان بابا کلانف مربی ورزیده فوتبال زنانه در صحبت با رادیوی آزادی از آن اظهار خوشحالی کرد که مسابقات قهرمانی تاجیکستان میان دسته های فوتبال زنانه برای اولین بار در کشور دایر شده است. او افزود:
درامه با فدراسیون تاجیکستان میدان‌های زمانوی فراهم کرده است. برای همین اینا چیکار که دختر بچه ها هم ماشین اینجا دیدیسین دویدیسین. برای پیشروی که اگر فوتبال زمانه باشه بیشتر سرپرستان میشینن اگر بزرگتر میشه.
دسته سپر شهر خوجند برنده مدال های نقره قهرمانی تاجیکستان در بازی آخرینش در مسابقات قهرمانی باشگاهی فوتزالی آسیا روز 6 آگوست در اندونزیا بر تیم اگیمکا قهرمانی ازبکستان با حساب 2-1 پیروز شد. گل های تیم سپر را اقبال واسطزاده و امید قوزیف به ثمر رساندند. در بازی دیگری دوری آخرین در گروه دی تیم میسونگونی ایران باشگاه بانک بیروت لبنان را با حساب 3-1 مغلوب ساخت. به این ترتیب میسونگون با 9 امتیاز مقام اول و بانک بیروت با 6 امتیاز مقام دوم را کسب نموده به دور چهارک نهایی راه یافتند. ولی دسته سپر که در دو بازی پیشین در گروه دی از تیم میسونگون قهرمان ایران با حساب 2-9 و از تیم بانک بیروت قهرمان لبنان با حساب 2-11 شکست خورده بود، با 3 امتیاز سوم شد و سقف شرکت در دور چهارک نهایی قهرمانی فوتزال آسیا محروم گشت. بازی های دوری 13 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی روزهای 4 و 5 آگوست دایر شدند. مدعیان اصلی مدال های طلای مسابقات استقلال دوشنبه و خوجند شهر خوجند در مهمانی پیروزی به دست آوردند. استقلال دسته میزبان برقچی حصار را با حساب 1-0 مغلوب کرد. خوجند باشد در شهری باختر بر تیمی خطلان با حساب 2-1 پیروز شد. تیمی ریگر تدزی ترسونزاده در میدان خود بر دسته کوکتاش ناحیه رودکی با حساب 1-0 غلبه کرد. محمد جان حبیب اللهیف سرمربی تیمی ریگر تدز در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
دسته ما باید در چمپیونات تاجیکستان جای های نمایان یعنی با مدال های چمپیونات برای جای سزاوار مبارزه برای و در بازی های آسیایی دسته باید راحت گیرد.
یک بازی دور 13 مساوی شد. بازی چسکا پامیر دوشنبه با پنشر ناحیه جلال الدین بلخی بدون گل به پایان رسید. به این ترتیب بعد نتیجه گیری بازی های دور 13 در جدول مسابقات مثل پیشین استقلال قهرمانی تاجیکستان با 32 امتیاز مقام اول را کسب نموده است. خوجند که 2 امتیاز کمتر گرفته است در جای دوم می باشد. تیم‌های کوکتاش و چسکا پامیر با 18 امتیازی متناسباً در جای‌های سوم و چهارم قرار دارند. بازی‌های دور 14 مسابقات روزهای 18 و 19 آگوست برگزار می‌شوند. در مسابقه جمهوریوی اوید با کمانوری برای دریافت جایزه های زیبونیسا رستم و قهرمان مطلق جهان و برنده مدال برنجی بازی های المپی که با ابتکار کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان اینچنین فدراسیون کمانوری کشور از 4 تا 6 اوگست در مؤسسه دولتی مکتب ورزشی شماره 1 شهر خوجند برگزار شد. بیشتر از 60 ورزشکار در ایتی دو دسته شهر دوشنبه، دو دسته ولایت سوخت و یک دسته شهر و نواحی تابعه مرکز شرکت داشت. در سبقه دختران در تیراندازی به مسافه های مختلف فرنگیس بانو جورایوا، شکرانه قربانوا، مسلمه عبدالویوا و در سبقه زنان موزونه عظیموا غالب شدند. در سبقه پسران مصطفی میرزا خوجایف، نیکروز رحیمزاده، عبدالستار یعقوبوف، علی خان سهراب و در سبقه مردان عبدالغفار رستموف پیروز گشتند. سبقه دسته آمیخته به مسافه 70 متر با پیروزی موزونه عظیموا و عبدالغفار رستموف به پایان رسید. غالبان مسابقه با مدال و دیپلم و جایزه ها مکافاتانیده شدند. جایزه ها را به ورزشکاران خودی کمانوری مشهوری تاجیک زیبونیسا رستموف سپرد. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من بسیار خوشحالم که کمانوری در تاجیکستان باز از نو احیا شد، چون در دولت صاحب استقلال این اولین مسابقه او هستند. باوری دارم که صف کمانوران زیاد می شود و نتیجه های از من هم زیادتر خواهانم که به دست آورم.
منیژه قاسم و مربی کمانوری در شهر خوجند ضمن صحبت با رادیوی آزادی از برگزاری مسابقه جمهوریوی برای دریافت جایزه های زیبونیسا رستم و اظهار خوشحالی کرده چنین ابراز داشت:
من امید دارم که چنین مسابقه ها از روی نمود کمانوری زیاد شود و ورزشگرها از این نمود زیادتر شوند و من میخواستم که از طرف سرپرستان هم از طرف حکومت هم به این نمود توجه میگذاشتند، چون که عیب میشود که ما از این نمود در مسابقه های بین المللی و جهانی جایهای نه اونقدر خوب را اشغال میکنیم.
با گفته ای مسئولین ساحه این مسابقه برای اعضای دسته منتخبی تاجیکستان یک نوع سنجش بود پیش از بازی های 18 تابستانه آسیایی. در این بازی ها تاجیکستان را در رشته کمانوری فیروزه زوبایدوا، زهرا تغایوا و امیدجان خدایورف نمایندگی خواهند کرد. مسابقه آید به کمانوری از روی برنامه بازی های 18 تابستانه آسیایی از 21 تا 28 اوگست در شهر جاکارتا اندونزیا برگزار می شود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبح جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. با دعوت فدراسیون های بین المللی 7 داوری تاجیک مسابقه ها را از روی برنامه بازی های تابستانه آسیایی که از 18 آوگوست تا 2 سپتامبر سال روان در شهرهای جاکارتا و پلمبنگ اندونزیا برگزار می شوند حکمی می کنند. اینها داوران درجه بین المللی رمزی شمیروف اوید با جودو، شریف دولتف اوید با وزنه‌برداری، حبیب‌الله نرزولویف اوید با گوشتی آزاد و یونانی و رومی، محمود عبدالویف و عبدالقهار قادیروف هر دو اوید با سامبو، نصرالله کبیروف و اکمل بوریف هر دو اوید با فوتبال می باشند. و حالا با مهمانی برنامه امان حبیب‌الله نرزولویف داوری درجه بین المللی اوید با گوشتی آزاد و یونانی و رومی صحبت می کنیم. لطفاً با شنوندگان ما درباره خود کمی معلومات میدادید.
من از سال 2003 شده داوری کرده در سطح بین المللی اشتراک کرده تا 2007 تیار شده. 2007 سال رفته در مسابقات بین المللی کورس گذاشته، داوری بین المللی را امتحان سپاریده گذاشتیم. از سال 2007 تا حاضر از طرف تاجیکستان داور شده، از درجه سیوم به دویوم سپرده، از دویوم درجه یکم شده. حاضر همچون داوری درجه یکم بین المللی در مسابقات آسیای و چمپیونات های جهان و مسابقه های بین المللی اشتراک کرده. دانشکده اقتصادی تاجیکستان قد کردگم و سال 2007 تمام کردگی. با سال 1997 دانشکده ملی تاجیکستان همچه اقتصادچی، دانشکده ملی تاجیکستان همچه اقتصادچی خط نمده، فکولته اقتصادچی. همچون پریزیدنتی کلوبی تشکیلات ورزشی پهلوانی در حیث پریزیدنت رئیس شورای کلوبی ورزشی تشکیلات جمعیتی با کار قبول شده است. تشکیلات جمعیتی کلوبی ورزشی پهلوانی در شهر دوشنبه.
در برای اون که شما محض این نمودهای ورزش رو یعنی گوشتی آزاد و گوشتی یونانی و رومی رو پیشه کردید و بگید که چرا همین نمودها رو انتخاب کردید؟
من خودم استاد ورزشی سابق اتفاق شوروی هستم از سال 81 تا سال 91. همچون ورزشگر کوشش و غیرتم برای پیشروی ورزشی تاجیکستان است. از سال 2003 این طرف وقتی که داوری درجه بین المللی نداشتیم کوشش کردم که از طرف تاجیکستان هم داوری درجه بین المللی تاجیکستان هم داشته باشد. وقتی که تیم دسته برای سفرمند میشد به داور تیم پورا نمیشد، برای هر یک مملکت باید داوری خودش رو داشته باشد برای پیشرفت و رشدی ورزشی تاجیک.
شما در کدام مسابقات بین المللی به حیث داور یا سرداور خدمت کرده اید؟
در سطح بین المللی هر سال مسابقات بین المللی گران پری ایوان یاریگین در شهر کراسنویارسک فدراسیون روسیه میگذارد. همچو رئیس توشک گیلم هر سال دعوتی هستیم. باز در دو بازی های آسیا که یک تاش در گوانجوی چین گذشت همچه داور دعوت شده بودیم. با 2014 در شهر اینچون کره همچه داور دعوت شده بودیم. در چمپیونات جهان در رومینیا 2012 اشتراک کردیم همچه داور در چمپیونات جهان بین جوانان. 2014 سال در چمپیونات جهان شهر تاشکند جمهوری ازبکستان همچه داور دعوت شده بودیم.
تشکر برای صحبت. ما با شما برای کار و موفقیت های تازه و تازه آرزومندیم.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
ای دخترکی دهاتی جانم بردی جانم
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرامون بقازاده هستم و مهمان امروزه برنامه های رادیوی آزادی ماکس مالکیل، یک آشپز از تاجیکستان است که محصول ایجاد خود را از آلمان استفاده در برنامه های ویژه ویدیویش نمایش می دهد.
ماکس مولاقند 46 سال دارد. در عائله آموزگاران هنر موسیقی فیرا راخمن و باریس مولاقند در دوشنبه بزرگ شده است. بابای پدری نتانیل مولاقند ترجمان روسی به فارسی سالهای 1930 از سمرقند به استالین‌آباد آمده مقیمی شدند. ماکس مولاقند تحصیل کرده مکتب موسیقی دوشنبه است. سال 1991 هنوز در عهد اتحاد شوروی تاجیکستان را ترک کرده به اسرائیل کوچ بست. بعد 12 سال زندگی در اسرائیل به انگلیا رفت و از سال 2016 در آلمان زندگی می کند. در یک طربخانه شهر دورتموند به حیث آشپز کار می کند. هنری آشپزی ماکس مالکیل توسط کانال خصوصی او در یوتیوب و هم در شبکه های اجتماعی معرفی می شود. یک بخش این برنامه ها به خوراک های تاجیکی، آشی پلو و قروتاب، منتو و سمبوسه، فطیر و نان و دیگرها بخشیده شده است. این برنامه ها به زبان های روسی و عبری نشر می شوند. آیله دار است. همسرش مهرنگز نبیزاده هم از تاجیکستان می باشد.
و حالا صحبت داریم درباره غذا، ارزش های ملی و هم شانس جهانی شدن خوراک های تاجیکی با ماکس مالکیل. ماکس، عشق شما به تهیه و تقدیم غذاها از جمله غذاهای تاجیکی از کجا منشأ می گیرد؟
خب مادرم خودش از پناهجو اوکراینیست که از جنگ گرفته اومدن به کشور ما، در خانهشان غذاهای اوکراینی روسی از این چیزا آماده میکردن. وقتی با پدرم که یک تاجیک یهودی است ازدواج کردن، مجبور بود که این شزاف از این تاجیکی رو یاد بگیرد. خیلی خوبم موفق شد و من از مادرم یاد گرفتم آماده کردن غذاهای تاجیکی. از وقتی کودکی من با باخت به اصطلاح باخچه کودکان نرفتم، با مادر بزرگم در خانه بودم و با او کمک میکردم در آشپزخانه. خیلی علاقه داشتم به آشپزی از وقتی کودکیم. خواستم یک آشپز بشم وقتی کلان شدم، اما زندگی دیگر طرف رفت. مهاجر شدم، رفتم اونجا اینجا، کشورهای مختلف رفتم و کارهای مختلف میکردم. وقتی که 6 سال پیش وقتی 40 ساله شدم، گفتم دیگه ممکن فردا نمیشود. دیگه وقتی آدم 40 ساله میشه فکر میکنه که زندگی کوتاه است. گفتم رفتم یک رستوران تاجیکی در لندن بود که نامش بود سمرقند. گفتم من میخوام در آشپزخانه کار بکنم و منو پذیرفتند. از اون وقت تا به امروز من در رستوران ها کار میکنم.
اما شما در صحبتتون گفتید که تنها از راه تقدیم یا تهیه غذاهای تاجیکی نمی شود برای خود مشتری پیدا کرد، مشتری دائمی، یعنی تجارتی موفق داشت. واقعا هم این مسئله خیلی سنگین است، موضوع پول، بیزنس و توجه تنها به صرف غذای ملی، غذای تاجیکی.
درست است. وابستگی دارد به کجای جهان شما زندگی میکنه. مثلا در روسیه اینجوری رستوران خیلی موفق هستن، یا در خاورمیانه، مثلا در اسرائیل. چون که در اسرائیل بیش از 130 سال شد دیگه که مهاجران تاجیک اونجا رفتن. بخشی از خانواده من 140 سال پیش رفتن فلسطین و اسرائیل اون طرف ها. و دیگر آدم ها آشپزی تاجیک رو میشناسن و دوست داره. در روسیه هم همچنین، در عربستان سعودی هم همچنین، اما در مثلا در آلمان و انگلستان آدم ها که نمیشناسن. در رستوران های هندی و چینی مثلا 40 سال پیش 50 سال پیش هم وضع همین خیلی بود، یعنی بودند رستوران ها هم خالی از مشتری بودند. امروز خیلی دیگه معروف و محبوب شدن. تاجیکان هم حالی منتظر شوید یک 20-30 سال دیگر غذاهای ما معروف می شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می یابید.
شما شنونده ای برنامه مهمانی آزادی در رادیوی آزادی هستید. مهمان امروزه ما ماکس مالکیل، آشپز از تاجیکستان است که غذاهای تاجیکی و بین المللی را توسط اینترنت تبلیغ میکند. از همون نانی که بالای سنگ آماده کردید خودتون راضی هستید؟ یعنی طوری که در تبلیغاتش نوشتید که از نان تنوری زیاد فرق نمیکند یا اصلا فرق نمیکند، واقعا هم همین تو شد؟
یک بار بپذید و میبینید.
من این کار کردنی هستم، اما نظری خودتون رو میپرسم.
خیلی مثل برای همین من در اون ویدیو گفتم که من حسی بازار شاهمنصور داشتم وقتی خوردن این نان.
شما میگید که در موضوع غذا نباید مسئله رو تو با موضوع ملی تنگ کرد. بیشتر شما جانبداری این استید که وقتی راجع به غذا صحبت می شود از واژه سنتی استفاده کنیم. چرا؟
چون که نه تنها به موضوع غذا، بر هر موضوع دیگر. چون که ملت یک چیزی تصوری است. ما 100 سال پیش ما ازبک و تاجیک و یهود و اینا نداشتیم، ما یک ملت بودیم در امارات بخارا، و پیش از این ما همه ایرانی بودیم، چی ترک چی تاجیک، چی زردشتی و چی یهود و چی مسلمان. اما امروز که ملت پرستی اروپایی آمد به منطقه ما، اختراع کردیم، مردم خود رو جدا کردیم به تو ازبک، من تاجیک، تو یهود، من مسلمان، از این چیزا که خوشم نمی آید. یعنی فکر میکنم ملت یک چیزی تصوری است و یک چیزی که آدم ها رو جدا میکند. غذا یک چیزی واقعی است و چیزی که عشق و محبت میانگیزد و آدم رو پیوند میکند.
برگردیم کمی به دوره‌های بچگیتان. شما یاد دارید که چی طور شد که اویله شما تصمیم گرفت که ترک تاجیکستان کند و کشوری دیگر رو مثلا جای زندگی انتخاب کند؟ احساسات شما چگونه بود؟ با تاجیکستان چگونه خیر باد میگفتید؟
نوجوان بودم و خواستم جهان رو ببینم. خواستم زبانها رو بیاموزم. اتحاد شوروی یک مرزهاش بسته بود. اما من برای اینکه به خاطر اینکه یک یهودی بودم امکان داشتم بروم بیرون و از این امکانیت استفاده کردم. رفتم، نه که خواستم تاجیکستان رو ترک کردم، چون از حکومت شوروی بعدم می آمد، اما از تاجیکستان که نه، تاجیکستان وطنی من است. و خواستم جهان رو ببینم. بعد رفتم و از پای من پدر و مادرم اومدن. جنگ شروع شد، از این چیزا دیگر آدم چی میشد، فاصله میافتد، مه در چشم میزد.
من درک میکنم که شما انسان خوشبخت هستید. والدین شما چی؟
اونها هم خیلی خوشبخت هستند. اونها در اسرائیل، چون خوب نبیره ها اونجا هم. نبیره ها آدمی کلان سال اونجا خوشبخت است که نبیره هاش باشن.
درسته.
زندگی این است.
اما مثلا صحبت از تاجیکستان میکنند پدر و مادرتون در خانه؟
البته البته. دلشون تنگ میشه، در یوتیوب میروند نگاه میکنند، در اینترنت میخوانند.
نرفتن تاجیکستان در این مدت، یعنی بعد از سالوی 90؟
نه، من رفتم 2 سال پیش با یک دوستی ایرانی و یک دوستی انگلیسی هم رفتیم برای 2 هفته. خیلی خوب بود. اما هیچ کس نه، از آدمایی که ما میشناختیم با آنها بزرگ شدیم دیگه در دوشنبه نماندند.
بله.
کسی هم نماند.
بله.
و آدم، دلی آدم تنگ میشه برای آدم و برای خیش و تبار، برای دستا، برای کوچه ها هم دلی آدم تنگ میشه. اما بخاطر کوچه آدم که هزارها دلار صرف نمی کند و نمی رود کوچه بینی.
دوشنبه را چگونه دریافته؟ دوشنبه خیلی تغییر یافته است. مثلا باری آخر که من در دوشنبه بودم علاقه بازار شاه منصور نبود.
نه، من 2 سال پیش بودم، هنوز هم تئاتر مایاکوفسکی بود، جامی، کنسرت جامی بود، بازار شاه منصور بود. خوشبختانه دیدم جایهایی که در آنجا بزرگ شدم، دیدم، شکر خدا. خیلی خوب بود. من حیران شدم از اینکه چطور یک شهری به اصطلاح تاجیکی زمانوی، مدرن، پیشرفته. خیلی دوست داشتم، خیلی دوست داشتم دوشنبه.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مردم تاجیک به قول شما درباره کمی درباره تاریخ و تجربه مهاجرت مردمان هم صحبت میکنه در همین مصاحبه ما. شما مردم تاجیک با مسئله مهاجرت جدان و از نظر اجتماعیش، یعنی پیامدهای اجتماعیش، در همین 25 سال استقلالیت آشنا شد. یعنی در مجموع اگر بگویم، یعنی تجربه مهاجرت، سفر کردن، تغییر مکان کردن، جستجوی خود در مکان بیگانه، کسب خود، این چیزها کاملا نو بود و برای بسیاری ها با یک استرس تا هنوز جریان دارد. مشورت میدهید مثلا از تجربه خود که در برابر همین مشکلات مهاجرت، مهاجرت های کاری، در جستجوی زندگی بهتر، مثلا چی چیزا مهمند برای انسان؟
متاسفانه خوشبختانه سوار از پیاده خبر ندارد. من از این تجربه سختی که مهاجران تاجیک امروز دارن من نداشتم. من رفتم اسرائیل، شهروندی اسرائیلی گرفتم، کمک پولی گرفتم. برای من خیلی آسان بود مهاجرت. و اون تاجیکای بیچاره از روستاها که میروند زبان روسی ندانستن، میروند روسیه، چقدر عذاب میکشن، خدا نشان ندهد. من این تجربه رو نداشتم.
بله.
اما کسی که تصمیم گرفت، که از دل خود با دل خود تصمیم گرفت که من میخوام بروم فلان کشور، این مشورت رو از مردم تاجیک آموختم که میگن شهر یک چشمه رفتی یک چشمه شو. باید عرف و عادت آدم رو عزت کرد، احترام گذاشت و همه چیز خوب میشود.
نقشه های شما همچون یک آدم ایجادکار ایجادکار در بخشی غیزوپزی، در بخشی تجارتی رستورانی، طوری میگن رستوراترسکی بیزنس، شما برای خود چی نقشه های دارید، چی امبیسیه های دارید که میخواهید که آنها رو عملی سازید؟
خدا خواهد یک روز من میخوام یک رستوران خودم داشته باشم، اما یک جایی خیلی خورد، نه که یک رستوران بزرگ، جایی که من بتوانم با هر مهمان، یعنی مثل واقعا مهمان رفتار کنم نه مشتری.
تشکر. همصحبت امروزه ما ماکس مالکیل، یک آشپز از تاجیکستان بود که در آلمان زیسته، خوراکای تاجیکی را تبلیغ و تشویق میکند. خدا نگهدار. رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. فاطمه دولت و دختری 10 ساله شبنم خدایداد و یک فعال سیاسی تاجیک در خارجه که یک هفته قبل از هواپیما بیرون آورده شده بود، از دوشنبه به شهر الماتا رسیده است. در این باره استیو سویدلوف، پژوهشگر مسائل آسیای مرکزی در سازمان هیومن رایتس واچ یا دیدبان حقوق بشر، به رادیوی آزادی خبر داد. فاطمه دولت و شام 11 آگوست امسال همراه مادر بزرگش گل جمیلما و تقویش کامران خدایدادوف توسط هواپیمای سومان ایر از کشور بیرون رفته است. یک هفته پیش مقامات تاجیکستان این 3 نفر را از هواپیما پایین آورده و گفته بودند که سندشان نقص دارد. شبنم خدایداد و عضو پیشین گروه 24، یک سازمان ممنوع در تاجیکستان، به تأسیس گروه افراطی متهم است. او را سال 2016 در بلاروس با درخواست مقامات تاجیکستان دستگیر کردند، اما بعداً با مساعدت سازمان ملل متحد از بازداشت رها شد و به لهستان رفت. زد و خورد نیروهای دولتی و جنگجویان طالبان برای پوره زیر نظارت گرفتن شهر غزنی در شرق آن کشور وارد روز سوم شد. شهر غزنی مرکزی ولایت همنامش است که در بین کابل و قندهار جای دارد. ناصر احمد فقیری، عضو شورای ولایتی غزنی، روز 12 آگوست گفت در گیری‌های نو صبح یکشنبه در نزدیکی اداره پلیس و امنیت و حکومت رخ داد. جنرال شریف یفتلی، سردار استاد جنرالی نیروهای مسلح افغانستان، پس از ظهر 12 آگوست در یک نشست خبری در کابل گفت عملیات پاکسازی شهر غزنی از حضور طالبان ادامه دارد. یفتلی گفت نقطه های مهم و کلیدی شهر غزنی زیر اداره نیروهای امنیتی افغان است و انتظار می رود تا 2 روز دیگر وضعیت شهر تغییر یابد. یک روز پیش از این محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که وضعیت در غزنی به حالت پیشینش برگشته است. او افزود:
و در قسمت های غربی ترین جاهایی که در اونجا بعض تحرکات دشمن به ظهور می رسه، عملیات تصفیه ادامه داره و فعلا کماندوها، قوای هوایی، قوای زمینی در یک هماهنگی در اتصال و انبساط کمربند شهر آمدگی گرفتن و در اوجا تعبیه قوتها ادامه داره.
شب جمعه گذشته طالبان بالای شهر غزنی حمله کرده، بعضی از بخشهای مهم این شهر را تحت تصرف درآورده بودند. سپاهی پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفت که نیروهایش 10 جنگجوی مسلح را در یک منطقه کردنشینی هممرز با عراق کشتند. در یک اعلامیه که روز 11 آگوست خبرگزاری ایرنا نشر کرد، سپاهی پاسداران انقلاب اسلامی گفته است این 10 نفر به یک گروه تروریستی خیلی خوب مجهز متعلق بودند. بر اساس اعلامیه، در این زدخورد که روز 10 آگوست صورت گرفته است، تعداد دیگری از جنگجویان زخمی شدند. سپاهی پاسداران انقلاب اسلامی ایران در مورد تلفات نیروهایش معلومات نداده است. در ماه ایول امسال نیز حداقل 2 برخورد در منطقه های کوهستانی ایران صورت گرفت که در نتیجه آن به کمیش 10 نیروی سپاهی پاسداران انقلاب اسلامی و 3 جنگجوی مسلح کشته شدند. در نتیجه درگیری بین پلیس و اعتراضگران ضد فساد در رومینیا صدها تن زخمی شدند. مقامات رومینیا میگن پس از آنکه تظاهرات ضد فساد به خشونت پیچید، بیش از 400 نفر از جمله بیش از 10 پلیس ضد شورش زخمی شدند. روز 10 آگوست هزارها نفر برای اشتراک در تظاهرات ضد فساد در شهر بخارست، پایتخت رومینیا، به خیابانها برآمده و خواستار استعفای حکومت به خاطر تغییر در قانونهای آن کشور شدند. منتقدان میگن این تغییرات پیگرد قانونی فساد را در آن کشور دشوار بار خواهد کرد. تظاهرات 10 آگوست زمانی به خشونت پیچید که پلیسی ضد شورش رومینیا برای پراکنده کردن اعتراضگران از توپهای آب پاش و گاز اشکاور استفاده کرد. مسئول دفتر سیاسی طالبان در قطر هفته گذشته به تاشکند پایتخت ازبکستان رفته رهبری هیئتی را برای گفتگو با مقام‌های ارشدی وزارت امور خارجه ازبکستان بر عهده داشته است. یک مقام طالبان در بیانیه به رادیوی مشعل گفته است ملاقات در مورد مسائل گوناگون از جمله بحث خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان جریان گرفت. بیانیه افزوده است رهبری سیاسی طالبان شیر محمد عباس تنگزای در گفتگوهای 4 روزه نمایندگی این گروه را بر عهده داشت. در بیانیه گفته شده است که هیئت طالبان از 6 تا 10 آگوست در ازبکستان بود. صفحه اینترنتی وزارت کارهای خارجه ازبکستان در یک اطلاعیه در مورد این دیدار گفته است دو طرف دورنمای صلح افغانستان را بررسی کردند. هنوز مقام‌های افغانستان در این مورد واکنش نشان ندادند. و ماموران آژانس ضد فساد در تاجیکستان 2 نفر را برای طلب $9,000 پاره برای شامل کردن یک داوطلب به فاکولته طبی دانشگاه ملی بازداشت کردند. مقامات روز 11 آگوست گفتند که محمد خلیلوف و خورشید قربانوف ماه ایونی امسال هنگام گرفتن پول در نزدیکی بیمارستان قریه بالا دستگیر شدند. معلومات بیشتری درباره کی و چه کاره بودن این افراد ارائه نشده است. مقامات از نفر جلب دیده تنها آن نام بردند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با آزادی رو
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که اخبار می‌بینید.
www.azadi.org.
بانک ملی تاجیکستان میگوید صاحبکاران تاجیک می توانند از چین با واسطه روبل روسی مال و محصولات وارد کنند و هیچ ممانعتی هم در معامله با روبل روسی وجود ندارد. من عبدالاشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. چندی از صاحبکاران تاجیکی با واردات مال از چین مشغول هستند در تماس‌های علاهیده با رادیو زاده گفتند کارشریکان چینی آنها در معاملات روبل روسی هم میگیرند. سفربک اسدولویف یکی از تاجران روز 9 آگوست در صحبت با رادیو زاده گفت برای وارد کردن مال از چین به کمبود اسعار خارجی روبرو میشویم. در قیاس با دلار دسترس کردن روبل روسی از بانک ها آسان تر است، ولی بانک ها برای معامله با اسعار خارجی اجازه بانکی ملی را تقاضا میکنند. صاحبکاران تاجیک حالا از بانک های تاجیکستان به سختی دلار دریافت میکنند، اما در دریافت روبل که در بانک های تاجیکستان فراوان است مشکل ندارند. تاجران میگویند اگر معامله با روبل روسی اجازت داده شود، از یک سو از تشویش جستجوی دلار خلاص میشوند و از سوی دیگر دلار در داخل کشور باقی میماند. اما مقامات در تاجیکستان میگویند در معامله با اسعار خارجی خصوصا روبل روسی هیچ مانعی نیست. بانک ملی تاجیکستان در یک پاسخ کتبی به رادیو آزادی گفت برای دادوگیری با روبل اجازه بانک ملی هم ضرور نیست، تنها راضیگی دو جانب خریدار و فروشنده کافی است. اگر فروشنده یعنی صاحبکار چین راضی باشد که بر عوض روبل روسی مالش را فروشد، آنگاه خریدار یعنی صاحبکار وطنی می تواند به یگان ممانعت به وی روبل روسی انتقال دهد. هنگامی انجام چنین عملیات یعنی بر عوض روبل روسی وارد نمودن مال از چین اجازه بانک ملی لازم نیست، آمده است در پاسخی بانک ملی. بانک ملی میگوید در معامله تشکیلات های قرضی با اسعار مقررات تعیین نمی کند و صاحبکاران می توانند هر گونه اسعاری به آنها ضروری را توسط تشکیلات های قرضی و واحد های ساختاری آن خرید و فروش کنند. در تاجیکستان از سال 2016 به این طرف دریافت دلار مشکل شده است و بسیاری از بانک ها مقدار بسیار کم و محدود دلار به مزاجان می فروشند و یا تبدیل می کنند. تاجران زیاده که عمدتا با دلار از خارج مال وارد می کردند به مشکلی دچار شدند. سازمان های بین المللی مالی هم در گذشته می گفتند که اقتصاد تاجیکستان معتاد دلار شده است و باید پایبندی به آن را کمتر کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
به
بهرام محمد جانوف رهبر رسنده تاجیکستان یکی از کارخانه‌های عظیم نساجی در شمال کشور از بازداشت رها شده است. نزدیکان محمد جانوف میگویند او را با وعده به کار درآوردن کارخانه و بازگردانی مبلغ شرکت‌های خارجی آزاد کردند. در نظر است که در چند روز آینده کارخانه رسنده تاجیکستان دوباره به کار شروع کند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. نمایندگی شرکت ترکی لناتکس گیدسنای و یکی از دعواگران علیه بهرام محمدجانوف در صحبت به رادیوی آزادی گفتند محمد جانوف به آنها وعده داده است که مبلغشان را برمیگرداند. به قول همصحبت ما این شرکت ترکی با بهرام محمدجانوف سازشنامه نو امضا کردند که بر اساس آن کارخانه رسنده تاجیکستان دوام یک ماه آینده مبلغ آنها را در شکل نقد و یا با محصولات برمیگرداند. شرکت ترکی لناتکس گیدسنای 7 ماه قبل با شرکت رسنده تاجیکستان شرطنامه بسته خواسته بود بر عوض 58000 دلار از این کارخانه رشته خریداری کند، اما شرکت ترکی گفت در این مدت یک رشته هم به ترکیه ارسال نشد و شرط های سازشنامه اجرا نشده باقی ماند. مسئولین کارخانه رسنده تاجیکستان تا حال شرط و شرایط آزادشوی رهبرشان را شرح ندادند. آنها تنها میگویند در روزهای نزدیکترین کارخانه دوباره به کار شروع میکند. خود بهرام محمدجانوف روز 10 آوگوست در یک صحبت کوتاه به رادیوی آزادی گفت
ما فرض و کار فردا سر میکنیم. روز مسئله کار تکنیکی امشب رفت و از فردا کارخانه تورا شروع میکند. شما اگر روزنامه‌دار تاجیک باشید شما دعوت میشید به کارخانه، بیاید کارخانه.
اما جناب محمدجانوف از شرح بیشتری موضوع خودداری کرد و شرط و شروط آزادیش را هم شرح نداد. در همین حال یک منبع نزدیک به تفتیشات بر رادیوی آزادی گفت بهرام محمدجانوف نخست برای سری وقت نپرداختن مزد مهنت بازداشت شده بود و دعوای شرکت‌های خارجی بالای آن اضافه گردید. به قبل منبع در روزهای اولی دستگیر شدن محمدجانوف قرض معاش پرداخت شد و اینچنین او یک ماه مهلت گرفت که مبلغ کارشریکان خارجیش را نیز باز پس می‌دهد. پرداخت پره مزد مهنت و وعده دادن قرض شریکان خارجی به قبل همصحبت ما سبب شده است تا او را آزاد کنند، اما قضیه بهرام محمدجانوف ظاهرا به انجام نرسیده است و در صورت اجرا نکردن عهده‌داریش احتمال دوباره به حبس گرفتن او جای دارد. کارخانه رسنده تاجیکستان که 3 سال پیش با اشتراک رئیس جمهور امام علی رحمان باز شد از کارخانه های موفق شمال کشور به حساب می رفت، اما در 7 ماه پیش این کارخانه با مشکل پیچیده و فعالیتش نیز موقتا قطع گردید. در پی از کار ماندن کارخانه حدود 400 کارمند و اساسا زنان و دختران شغل خود را از دست دادند. بهرام محمدجانوف شاید از کمترین صاحبکارانی است که توانسته با شرط برگرداندن قرض از بازداشت رها شود، چون این بخت نه به همه همتایان بازداشت شده او دست می‌دهد. از جمله رهبران شرکت نفترسانی اومد 88 با وجود چندین مراتبه وعده دادن نتوانستند دوباره آزادی را به دست بیارند. حقوقشناسان از استفاده معیارهای در چنین حالت نگرانی میکنند. شاکرجان حکیم حقوقشناس معروف تاجیک میگوید تصمیمی به حبس پیشکی گرفتن یا آزاد ماندن به اختیار دادرس است.
بله، بایسی تاسف است که در تجربه سودی وجود دارد. زمین معین نمودن چاره پیشگیری بعضاً از اصولهای دوگانه استفاده می شود که به فایده کار نیست و این بایسی نگرانی دایره های معین نیست شده.
آزاد شدن رهبری کارخانه رسنده تاجیکستان پیش از همه کارمندان این کارخانه را خرسند کرده است که می توانند دوباره جای کاری خود را به دست بیارند.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا مولتی چند زیاد و میدیا رسانه می شود چند رسانه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود، اما
بهترش چند رسانه ای. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
دو ماه پیش از یک ملاقات وکیلان مردمی تاجیکستان و روسیه، محمد سعید عبیدلویف رئیس مجلس ملی خواسته است سازشنامه و قراردادهای بین دو کشور دوباره مورد آموزش قرار بگیرند. رئیس پالاتای بالای پارلمان گفته است اگر معلوم شود که کدامی از این قرارداد و سازشنامه ها عملی نمی شوند و یا کهنه شده اند، آنها را از اعتبار ساقط می کنند. پهلوهای مختلف این موضوع را من برای یوسفی برایتان ارائه میکنم. تاجیکستان و روسیه در مدت 26 سال گذشته و از زمان صاحب استقلال شدن تاجیکستان تقریبا 250 سندهای گوناگون همکاری امضا کردند. به تعبیر دیگر بین دو کشور هر سال 10 سند امضا شده است. روزهای 24 و 26 اکتبر در شهر مسکو جلسه کمیسیای بین پارلمانی تاجیکستان و روسیه صورت میگیرد. محمد سعید عبیدالله هفته گذشته در جلسه مجلس ملی دستور داده است مقامات رسمی تا آن زمان فهرست سازشنامه و قراردادهایی را تهیه کنند که عملی نمی‌شوند و یا مهلت اجرایشان سپری شده است. یک منبع در مجلس ملی روز 7 آگوست به رادیوی آزادی گفت که قرار است محمد سعید عبیدالله در ملاقات با همتای روسش والنتینا ماتوینکو موضوع عملی شدن یا نشدن سازشنامه و قراردادهای دو جانبه را بررسی نمایند. منبع افزود که تا ماه اکتبر دو ماه دیگر فرصت باقی مانده است و ساختارهای مربوطه وظیفه دارند که فهرست چنین سندها را آماده کنند. با گفته یک ژورنالیست تاجیک که همکاری های دو کشور را پیگیری میکند، به اجرا ماندن سندهای زیاد رئیس مجلس ملی را وادار کرده است که از مقامات بخواهد دیگر باره سازشنامه های دو جانبه را از نو ورق بزنند. هم صحبت رادیوی آزادی که نخواست نامش برده شود گفت در دو ده ساله گذشته تاجیکستان از روسیه به حیث شریک استراتژیک امیدواری زیاده بخصوص در عرصه اقتصادی داشت، اما نتیجه های بسیاری از سندها برایش مایوس کننده بود. پرویز ملاجانوف سیاستشناس تاجیک میگوید محض قراردادهای اقتصادی بین دو طرف اجرا نمیشوند و گفت
همان در صحای انرژی چند تاش وابسته با اون روغن، چند تا دیگرش در همکاری های اقتصادی، چند تا دیگرش در جبهه میگرانت ها تو با شبچه پورا اجرا نشدن. در صحای دفاع و حربی چند تا دیگر باید از نو باز بیدن شدن.
با گفته تحلیلگران در همکاری با تاجیکستان عمدتاً به مسائل سیاسی تمرکز میکند که چون امکانات اقتصادیش ضعیف است. رشید غنی عبدالله تحلیلگر تاجیک میگوید که کلیه کشورهای آسیای مرکزی با روسیه سازشنامه همکاری های استراتژی را امضا کردند، اما مناسبت مسکو با شریکانش یکسان نیست. وی افزود که ازبکستان هم با روسیه مثل تاجیکستان شریک استراتژی هستند، اما مسکو در همکاری با تاشکند بیشتر به رابطه های اقتصادی توجه کرده و دوشنبه اساساً در زمینه سیاسی و نظامی شریک است. هرچند تاجیکستان به همکاری های بیشتر در زمینه اقتصادی امیدوار بود و سازشنامه شریکی استراتژی را امضا کرده بود. روسیه بزرگترین شریک تجارتی تاجیکستان است و از سال 2016 تجارت بین دو کشور از 1 میلیارد دلار هم زیاد بوده است. مسئله از همه حساس در بین دو کشور حقوق مهاجران تاجیک در روسیه است. بیشتر از 1 میلیون مهاجر تاجیک در روسیه کار و اقامت میکنند، ولی حقوق آنها در هر کوچه و پس کوچه روسیه زیر پا میشود. به قول تحلیلگر دیگر عبدالملک قادیروف، روسیه تنها آن سندهایی را اجرا میکند که به سود خودش باشد. روسیه برای مستقر کردن پایگاهش در تاجیکستان به دوشنبه وعده زیادی داد، اما این توافق زود به کام فراموشی رفتند. حالا معلوم نیست که چند سازشنامه و قراردادهای دو جانبه تاجیکستان و روسیه به فهرست قراردادهای کهنه شده و به اجرا مانده وارد میشوند، اما معلوم است که این فهرست دراز خواهد بود.
تنها میشم از غم، نرو که به سر و پا میشم از غم. تو از شهری کدام آزادگانی که تا میبینم و پا میشم از غم. نرو که تکو تنها میشم از غم، نرو که به سر و پا میشم از غم. تو از شهری کدام آزادگانی که تا میبینم و پا میشم از غم. لیلی 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 Lady, 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 lady. Sari no mehrabani dora Lady. Satar beyori joni dora Lady. Sari no mehrabani dora Lady. Satar beyori joni dora Lady. Magam har jo ki bosha hamrahi khud. Magam har jo ki bosha hamrahi khud. دلی از ما نشانی داره لیلی، دلی از ما نشانی داره لیلی.
لیلی 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 پریشان داره که گل مگم زین شهری خوب جان برابر سری ملکای پایان داره ای گل چرا احوال ویران داره ای گل چرا وسی پریشان داره ای گل مگم زین شهری خوب جان برابر سری ملکای پایان داره ای گل لیلی 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 سری نامهربانی داره لیلی سفر به یاری جانی داره لیلی سری نامهربانی داره لیلی سفر به یاری جانی داره لیلی مگم هر جا کی باشه همراهی خود مگم هر جا کی باشه همراهی خود دل از ما نشانی داره لیلی دیده از ما نشانی داره لیلی 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 لیلی
شرکتی برقی تاجیک از میان سه داوطلب اساسی برای تعمیر و تجدید نیروگاه برقی آبی نورک شرکت بین المللی اندریتز را انتخاب کرده است که در آلمان و استریا قرارگاه دارد. شرکت اندریتز اعلام کرد قرارگاه تعمیر نیروگاه اندکی بیشتر از 120 میلیون یورو را تشکیل می‌دهد و در صورت تعمیر کامل قدرت نیروگاه نورک که حالا 3000 مگاوات را تشکیل می‌دهد 12% می‌افزاید. در بیان اندریتز آمده است بر اساس طرح تجدید فراگیر به جای چرخه‌های کهنه نه اگریگات و توربین‌های نوی فرانسیس گذاشته می‌شود. ایستگاه‌های تقسیم برق و دیگر وسیله‌های اداره نیروگاه نیز ترمیم و تجدید می‌شوند. نیروگاه برقی آبی نورک تا 4 سال دیگر 50 ساله می شود. حالا بزرگترین نیروگاه برقی آبی در آسیای مرکزی به حساب می رود و 70% نیروی برقی تاجیکستان را تولید می کند. هر گونه صدمه در نیروگاه و یا مشکلی فنی در نورک برای تاجیکستان پیامدهای فلاکت بار دارد. سال 2016 از کار ماندن نیروگاه برای کمتر از یک ساعت نصفی تاجیکستان را در تاریکی گذاشت و از جمله تلکا بزرگترین کارخانه صنعتی و استحصال کننده آلومینیوم ضرری زیاد دید. از بس که دولت تاجیکستان پول تعمیر نیروگاه را نداشت، چند سال پیش از سازمان‌های بین‌المللی خواست در تعمیر نورک کمک کنند. بانک جهانی طرح تعمیر نیروگاه را قبول کرد و اکنون پولش را می‌پردازد. شرکت اندریتز می‌گوید بعد تعمیر نیروگاه نورک می‌تواند فعالیتش را وابسته به حجم آبی آبانبار تغییر بدهد. در بیانیه آمده است که آبانبار نورک و سد راغون که حالا ساخته می‌شوند امکان می‌دهد مدیریت ذخیره‌های آب در رودخانه وخش بهتر شود. به گفته شرکت برق تاجیک ترمیم نورک بیشتر از 10 سال را در بر می‌گیرد. در این شرکت روز 8 آگوست به رادیو آزادی گفتند از میان سه شرکت اصلی که در آزمون سازی نورک شرکت داشتند اندریتز انتخاب شد چون قیمت پیشنهادیش پایین تر بود. شرکت مذکور که از فروشندگان مهم تجهیزات برای نیروگاه های برقی آبی است 175 سال تجربه کاری داشته و تا کنون در سراسر جهان 31 هزار توربین نصب کرده است. دو شرکت دیگر جی هایدرو از فرانسه و شرکت بین المللی وایت هایدرو بودند که یکی برای اجرای طرح بیشتر از 500 میلیارد دلار و دومی بیشتر از 330 میلیون دلار خواسته است. آزمون بین المللی برای انتخاب اجرا کننده طرح روز 27 ایول صورت گرفته است. مؤلفان طرح نوسازی نورک میگویند نیروگاه راغون که بالاتر از نورک ساخته می شود عمر این نیروگاه را برای 90 سال دیگر دراز می کند، زیرا به آبانبار نورک آب صاف جاری می شود و خطری از تحشیم پر شدن آبانبار نورک از بین می رود. مقامات تاجیکستان وعده دادند که چرخه اول نیروگاه برق آبی راغون دو ماه بعد به کار انداخته می شود. شرکت اندریتز حالا به اجرای مرحله اول کارهای تعمیر و تجدید شروع میکند. در مجموع بر اساس طرح برای تعمیر و نوسازی نیروگاه نورگ از جمله مستحکم کردن استادیون تقریبا 600 میلیون دلار ضرور است. در طرح تعمیر نیروگاه آمده است که نوسازی نورگ خطرهای را نیز همراه دارد، از جمله سوء استفاده از مبلغ‌ها، چون در تاجیکستان شفافیت در سطح حکومت و نیات‌های دولتی یک مشکل عمده است. اقتصاد تاجیکستان هم در برابر تلاطم‌های اقتصادی بیرونی بسیار آسیب‌پذیر است و بانک‌هایش مشکلات زیاد دارند. دیگر مسئله خود شرکت برق تاجیک است که به قرض زیاد فرو رفته است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ارناکلاسنیک خوب است، ولی به خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم به خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ارناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در خوجند شمالی تاجیکستان تصمیم گرفتند مجسمه تیمور ملک قهرمان تاریخی خلق تاجیک را در جزیره همنامش در رود سیر بنیاد کنند. سال 2018 از مبارزه بی‌مثل تیمور ملک بر ضد لشکر استیلاگر چنگیز 800 سال پر می شود و شهرداری خوجند درباره استقبال این صحنه و گذاشتن مجسمه تیمور ملک قرار کرده است. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصوم محمد رجب. جزیره تیمور ملک خشکی در بین رود سیر در کنار جنوبی شهر خوجند جایگیر است. این جزیره حالا هم چون دوره تیمور ملک 800 سال پیش سرسبز و پر از آبهای روان است، ولی دیوارهای حصار قدیمی اطراف آن زیر آب مانده دیگر به چشم نمی رسد. جزیره تیمور ملک روزهای ما تخمیناً 1 کیلومتری طول و بر دارد و به جای پرورشی برنج تبدیل یافته است، ولی ساکنان می دانند که جزیره تیمور ملک که مردم یاوه ارالش هم می نامند یک مکان تاریخی و قهرمانی تاجیکان است. نبی رحیموف باستانشناس تاجیک دکتر علوم تاریخ در دانشگاه دولتی خوجند تاریخ جزیره و حصار و کارنامه تیمور ملک را تحقیق کرده است. او می گوید
در سرچشمه ها آمده است که وقتی هجوم مغول ها سرلشکری خوجند تیمور ملک با 1000 جنگاور در یکی از جزیره های سیردریا جاگیر شده بر ضد مغول ها مبارزه برده است، مستحکم کرده، دیوارهای بلند ساخته، این جزیره را به یک قلعه مستحکم تبدیل کرده و وقتی هجوم مغول ها تیمور ملک با لشکرای خود در اینجا جاگیر شده، برای با مغول ها هجوم کردن با ساحل دریا رفته، با لشکرای خود شبانه با مغول ها هجوم کرده با بر میگشت. آدمانی محلی در همین جزیره کفتکو میکردن و چیزهای قدیمه میافتن، حتی تنگه های تلوی.
این تاریخ شناس تاجیک میگوید در نیمه دویومی عصر 19 و اولی عصر 20 در جزیره ارال یاوه رودی سیر در کنار شهر خوجند کاوش ها انجام داده آثار قدیمی پیدا کردند که جزیره تیمور ملک بودن اینجا را تصدیق میکنند.
و اندری به خلاصه آمده است که همون جزیره تیمور ملک عصر 13 در همین جزیره امروزه یاوه ارال جاگیر بوده است. اون وقتا باقی مانده های دیوار هم نمایان بود. حتی باستانشناس مرافی سالهای 50 می نویسد که باقی مانده های دیوارهای قدیمه از ساحل نمایان بود. اما بعد از اون که سالهای 50 نیروگاه آبی فرهاد ساخته شد، سطح دریا بلند شد و همون باقی مانده های دیوارهای قدیمه زیر آب ماندند.
نخست قرار بود مجسمه تیمور ملک در مرکز و 1 کیلومتری شمال خوجند ساخته شود. طرح مجمع تیمور ملک را در کشتی تیرناگذر وقتی مبارزه با لشکر چنگیز در بین رود سیر میان همصفانش تصویر می کرد. ولی این قرار شهرداری خوجند در سال 2015 بحث های پرشور را در رسانه ها و شبکه جهانی در پی داشت. تاریخ شناسان و دانشمندان تاجیک پافشاری کردند مجسمه تیمور ملک در جای اصلی مبارزه و جانفدایی این قهرمان تاریخی قد بالا کند. سال 2015 در جای اولی طرح مجسمه تیمور ملک مجمعی 25 سالگی استقلالیت تاجیکستان قد بالا کرد. همکنون تصمیم گرفته شد مجمعی تیمور ملک در جزیره یاوه ارال که مردم به نام تیمور ملک گذاشتند بنیاد گردد. معروف محمد زاده رئیس شهر خوجند در نشست خبریش گفت که این تصمیم اخیراً نهایی شده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
خبر خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
با زیاد شدن سرشماری گرگ در جنگلزارهای منطقه کلاب، حمله بر رمه و گاوهای چوپانها نسبت سال گذشته بیشتر مشاهده شده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. هرچند در سالهای اخیر حمله گرگان بر انسان در منطقه کلاب مشاهده نشده است، اما حادثه های در سردی ها رمه و چارپای مردم را در شوراباد، مومین‌آباد و خوالینگ هدف قرار دادن این جانور شکارچی به قید گرفته شده بود. میرحمت دولتو سردار اداره خواجگی جنگل منطقه کلاب روز 9 آگوست در نشست خبری گفت که طبق حساب های امسال در منطقه 1170 گرگ حساب شده است که در مقایسه با سال گذشته 265 سر زیاد بوده است. جناب دولتو گفت که این حساب تخمینی با کمک چوپان ها حساب شده است و احتمال دارد که شماره واقعی گرگ ها از این هم بیشتر باشد. او میگوید که در برابر گرگ سرشماری ببری برفی نیز در منطقه زیاد شده است.
در جمعه که شیدختران گفتن که سرشماری گرگ ها بسیار شد
در نسبت سوری گذشته 265 سر زیاد شد.
از شماره چند؟
سوری گذشته ما در مفرق مرموتون مثل 65 تر بود بودی هنگه زوری اکثر هم خود.
اما چوپانان و ساکنانی که در مناطق کوهی به سر میبرند از حادثه های بجرد